داور فناوری که بخش های تک باشه
درسته.
به وجود آورده. میگه که بخش غیر قابل جبرانی از تولید ناخالص داخلی به این بخش اختصاص یافته و فرار مغزها در این جنگ شبیه موج فرار پس از جنگ 73. خب میدونید در جنگ 73 مهاجرت مثبت، یعنی مهاجرتی که بیرون، در سال 72-73 100 هزار ورودی داشته، اما در سال 74 و 75 به صفر میرسه. میگه اصلا یادآور اون دورانه. عرض به خدمت شما که دلایلی که مثلا بخوام برای شما بگم برای فرار مغزها، احساس عدم برابری.
یعنی چی؟
یعنی این که این افراد الان طرف میگه که من یهودی سکولار هستم، اما الان وضعیتی شده از دسامبر، یا حالا اصلا از زمانی که آقای نتانیاهو نخست وزیره، کشور افتاده دست افرادگرای مذهبی، اصلا نمیذارن ما کار کنیم. این حرفشونه، نمیذارن ما کار کنیم، ما باید اینجا بریم یه جای دیگه که حداقل اجازه بدن اون علمیتمون رو خرج کنیم،
بله،
بتونیم کار خودمون رو انجام بدیم. حتی شکست از دستیابی به صلح، خب خیلی ها هستن تو این اراضی اشغالی، حالا من نمیخوام بگم تعدادشون، نه میدونم و نه اصلا میخوایم وارد این بحث بشیم که تعدادشون چقدره، شاکیان از این که آقا 14 ماه جنگ شده به صلح دست پیدا نکردید. این چه قدرتیه که این میگید قدرت، اما 14 ماه با حماس، با یه گروهک نظامیه دیگه، ارتش کلاسیک که نیست، با این همه دم و تشکیلات و عده و عده تسلیحات نظامی و به قول آقای موسوی حمایت‌های بیدریق آمریکا که نزدیک 7 میلیارد دلار فکر میکنم تا الان تجهیزات فرستاده برای رژیم صهیونیستی، حمایت‌های سیاسی بیدریق در سازمان ملل که چند بار آمریکا نذاشت قطعنامه آتش بس امضا بشه، اون چه قدرتیه که شما میگید 14 ماه نتونستید این جنگ رو تمامش کنید؟
دقیقا.
و هنوز تهدید حماس هست، یا ترس از افزایش عملیات‌های مقاومتی؟ یعنی لزوماً جنگ نیست. یا مثلا اینکه لیبرال‌ها الان به خاطر تسلط افراطگراهای مذهبی بر ساختار قدرت احساس میکنن که چارچوب‌های لیبرال در رژیم صهیونیستی دچار تزلزل شده، اینا نمیتونن خوب زندگی کنن، یا تضعیف دموکراسی در قصه تغییر در دستگاه قضایی، که من یادم اون موقعی گزارشی میخوندم که 20 هزار نظامی رژیم صهیونیستی نامه نوشتن به دولت که آقا اگر این بخواد تصویب بشه ما اصلا در خدمت نظامی حاضر نمیشه.
آقای عرب‌سرخی یه سوال، یعنی الان جامعه خود رژیم صهیونیستی مخالف کشورگشایی، منطقه گشایی خود رژیم هستن؟
نه ببینید مختلفه. این ببین الان نظرسنجی‌هایی هست که میگه آقا مثلا 55% موافقن که آقا مثلا حماس نابود بشه. دقت می‌فرمایید؟ چون جامعه که نمیشه شما بگی کاملا یه دسته. نه، بخشی از جامعه به هر حال فشار داره میاره. دقت می‌فرمایید؟ این نیست که حالا ما بگیم اونجا نه هیچ کس موافق. خب به هر حال ببینید در آخرین نظرسنجی هم که هفته گذشته شده،
بله،
گفتن که اگر انتخابات کنست همین امروز برگزار بشه، ازبلیگود بازم 26 کرسی کنست رو به خودش اختصاص بده.
چرا؟ علتش چیه؟
یعنی اینکه خب به هر حال یه مقبولیتی داره دیگه، خب الکی که نیست. یا اینکه آقای نتانیاهو بالاخره سال 2022 رأی آورده، دولت تشکیل داده و الان سر کاره، به هر حال یک حدی از مقبولیت رو داره. حالا شما ممکنه بگید که اون روز بیشتر بوده الان کم شده، که شده، دقت می‌فرمایید،
بله.
اما این نیست که به هر حال شما الان جامعه خودمون هم که نگاه کنید بالاخره گرایش‌های مختلف هست، هر کدوم طرفدارای خودشونو دارن، اما به هر حال نمیشم بگی این چالش نیست، به هر حال یک چالشه،
بله،
که دولت باهاش مواجهه و باید اینا رو مدیریت کنه. هر چه که این فشارها بیشتر بشه، لذا شما میبینید که مثلا در بحث فرار از خدمت سربازی میبینید که پویش های اجتماعی هست، حمایت میکنن از کسایی که اینا.
من اگه موافق باشید تو بخش بعدی صحبت میکنیم، چون این نکته جزایی میتونه باشه برای مخاطب عزیز ما، بحث سربازی و حالا اتفاقات دیگه. خب یه بخشی رو با هم دیگه میشنویم، یه فاصله میگیریم و مجدد برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب سلام مجدد دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. گفتگوی سیاسی رو ادامه میدیم با دو میهمان عزیز، جناب آقای دکتر موسوی و جناب آقای عرب سرخی عزیز. بحث رو تا به اینجا ادامه دادیم که خب یک سوالی شاید این روزها پیش میاد که رژیم صهیونیستی، ما هر روز و هر شب داریم میگیم که از داخل آشفته است، به هم ریختگی هایی داره، اما توی منطقه هر روز داره پیشروی میکنه، جنایاتش رو داره ادامه میده و ظاهرا توی یک سری از مباحث شاید موفق هم بودن از دید خودشون، نه از دید ما، چرا که از دید ما این کشورگشایی های به قول خودشون تمام جنایات، از بین بردن تعداد زیادی در یک شب در بیمارستان تماما جنایت و نه قانون بین الملل رو میشناسن و نه احترام به جامعه بین الملل میگذارن و تنها هدفی که دارن به فرمایش آقای دکتر موسوی این هست که دارن مرزهای خودشون رو گسترش میدن تا بلکه بتونن از آسیب‌های آینده خودشون در امان باشن. آقای دکتر موسوی، نسبت به جمهوری اسلامی شما اشاره‌ای داشتید که میتونه موشک‌های ما سرزمین اشغال مورد هدف قرار بده و این باعث استرس اونها شده. آیا الان تهدیدات رژیم صهیونیستی مثلا نسبت به یک سال قبل متفاوت شده، فرقی کرده نسبت به جمهوری اسلامی؟ آیا اصلا این تهدیدات رو واقعا میشه جدی گرفت یا نه فقط در لفافه است و بحث حالا جنگ روانی داره و یا اینکه واقعا این رو میشه جدی گرفت؟
من خدمت شما عرض شود که ما تا قبل از انجام عملیات وعده صادقه یک که برای اولین بار به صورت مستقیم سرزمین های اشغالی و مورد هدف قرار دادیم و بعد حالا پاسخ محدود رژیم صهیونیستی به ما، ما تو این 45 سال در حد تهدیدات بر اساس لسان و حرف بوده. یعنی رژیم صهیونیستی ما رو تهدید میکرده، ما همونو تهدید میکردیم. بعضا این تهدیدها حالا شق امنیتی پیدا میکرد تو بحث ترور و مسائل دیگه، ولی تا الان به این صورت نبوده. در نتیجه پس ما میتونیم بگیم از حالت دشمنی ما از حالت بالقوه تبدیل شده به حالت بالفعل و این ماشه چکیده شده از هر دو سمت و از هر دو سو. ما باید الان ببینیم که میزان این تهدیدات تا چه اندازه قابلیت اجرایی داره، یعنی الان حمله صورت گرفته، آیا این حمله ها گسترده تر خواهد شد یا نه، این رو باید الان پاسخ بدیم.
خواهی واقعا این اجرایی میشه به نظر شما با توجه به این چند روز رژیم صهیونیستی هر شب داره نقشه
بله
داره میده، داره صحبت میکنه؟
بله، ما تا قبل از وعده صادقه یک خب این قفل شکسته نشده بود، این تحلیل ها همش پشت یک دری بود که پشت یک سدی بود که نشکسته بود. الان این سد چون شکسته، ما هم اگه تهدید بکنیم امکان زدنش بالای 90% هست. عرض کردم خدمتون دو بار ما زدیم، دو بار هم اونها زدن. حالا این حالا میشه گفت که آیا پاسخ بوده یا پاسخ نبوده، دیگه تو فضای نظامی هست. خدمت شما عرض شد که ما الان باید میزان تهاجم رو حرف بزنیم در موردش. این که الان رژیم صهیونیستی تو فضای رسانه‌ای داره دو هفته است که داره تهدید میکنه زیرساخت‌های هسته‌ای ما رو،
بله.
و ما از این طرف یک سکوت حالا مرگباری از سمت هم میشه گفت مسئولین و هم رسانه‌های خودمون داریم. ببین وقتی تو فضای رسانه‌ای رژیم صهیونیستی میاد تهدید میکنه، تو فضای رسمی خودش میاد تهدید میکنه، ما هم اینجا باید رسما تهدید بکنیم. عدم تهدید ما به معنای انفعال میتونه باشه. شما نیا بکنید وقتی که تو عرصه بین الملل دو تا جریان، دو تا قدرت، دو تا کشور، دو تا دولت با هم دیگه به صورت متخاصم درگیر هستند، اگر در یک لحظه یکی از این قدرت ها سکوت بکنه و یا بخواد اظهار تعامل داشته باشه، متأسفانه بین المللیم از این عمل اون دولت به عنوان ضعف استفاده میکنیم، یعنی اونو ضعف میشناسیم. حالا جمهوری اسلامی طبعا این ضعف رو نداره، ما چه به لحاظ ساختاری، چه به لحاظ گستره جغرافیایی و به لحاظ نیروی نظامی در منطقه دست برتر رو فعلا داریم. حالا درست سوریه حالا نظامش ساقط شده، ولی ما شاهد هستیم توی این یکی دو سال اخیر سوریه عملا در چرخه مقاومت فعال نبود. حالا ممکنه فقط به عنوان یک ترانزیت حمله سلاح و فضاهای پشتیبانی از حزب الله مطرح بود، ولی اینکه مثلا ما بگیم آیا موشکی از سمت سوریه به سرزمین اشغالی زده شده بود، نه. ولی خب ما الان مثلا مقاومت عراق رو داریم، مقاومت یمن رو داریم، مقاومت لبنان رو داریم. این سکوت رو من متوجه نمیشم. ببینید وقتی که اسرائیل داره ما رو تهدید میکنه، ما هم متقابلا باید تهدید رو دو برابر داشته باشیم. تو این فضایی که دوتا قدرت دیگه دست به سلاح شدن و ماشه چکوندن، ببین مثلا ما عرض کردم خدمت شما، دوبار ما زدیم، دوبار اونها زدن، پس دیگه نباید ترسی از سومی داشته باشیم. اتفاقا باید تو یک لول بالاتر تهدیدات ما نسبت به اسرائیل، اگر اون میگه ما ساختارها و تاسیسات هسته‌ای شما رو میزنیم، ما تهدیداتمون باید گستره تر باشه. بله. دلیل نداره که کشورهایی که از رژیم صهیونیست دارن حمایت میکنن و عقبه مقاومتی ایران رو دارن تخریب میکنن، اینها هم در امان باشن. ببینید وقتی که جنگ میشه بالاخره باید خیلی دیگه هزینه این جنگ رو بپردازن. دلیل نمیشه که یه سری از کشورها صرفا هزینه جنگ رو برای رژیم صهیونیستی پرداخت بکنن. طبعا این طرف هم باید هزینه مخالفتشون با مقاومت و مردم رو هم پرداخت بکنن. بالاخره قرار نیست که ما ناامن باشیم و کشورهای دیگه در ثبات و امنیت مشغول به درآمدهای میلیون دلاری خودشون باشن. ما باید این تهدیدات رو به نظر من گستره تر بکنیم. اگر قرار بر این باشه که جمهوری اسلامی تاسیسات هسته‌ای و یا هر تهدیدات دیگه‌ای متصور بشه بر خودش و این قضیه بالفعل بشه، ما از الان باید تهدیدات خودمون خیلی گستره تر بدونیم. یعنی مقامات رسمی کشور ما به صورت رسمی و ساختارها و سازمانهای دیگه که به صورت غیر رسمی هستن تهدیدات خودشون رو بر کل منطقه حاکم بکنن.
وای دکتر، این تجربه همین رو ثابت کرده که هر وقت که ما عقب کشیدیم و عقب نشستیم، اونها چندین گام اومدن جلو و گستاخی خودشون رو ادامه دادن. حالا این بار هم قطعا همینه و به فرمان شما این روزها ما داریم تهدیدات رژیم رو نسبت به جمهوری اسلامی میبینیم و در 48 ساعت گذشته فکر می‌کنم یکی دو بار نقشه جمهوری اسلامی رو آوردن به نمایش گذاشتن، بیش از 22 نقطه حساس و استراتژیک ایران رو گفتن که قرار است اینجا رو بزنیم، فلانجا مورد هدف ما هست، و اگر به فرمایش شما ما پاسخی ندیم یا ما مقابله مثل نکنیم، مطمئناً این آسیب رو بیشتر از دفعات قبل نصیب خودمون میکنیم. و الحمدلله ما این توانایی رو هم داریم، فقط خب اذن مسئولین و تصمیمات مسئولین میتونه اینجا کارساز باشه و امیدواریم که اتفاق مثبت بیفته. خب آقای دکتر موسوی، سوال دارم به شکل کوتاه اگر پاسخ بدید. فرمودید که برخی از کشورهای منطقه هم به هر حال شاید باید حالا به نوعی که گوشمالی باید بشن یا حداقل رفتاری با اونها بشه که بنشونن سر جاشون، و الان ما امارات رو داریم میبینیم که چندین گام و چندین قدم نسبت به عربستان حتی اومده جلوتر. اماراتی که شاید خیلی در از منظر حوزه اقتصادی خودش در منطقه مطرحه، در دنیا مطرحه، امارات چه نقشی میتونه این وسط داشته باشه که خب به یک باره بروز کرد و تو این چند روز ما داریم میبینیم که صحبتهای عجیب غریبی داره انجام میده؟
ببین من خیلی تعجبم میشه از کشورهای حالا عربی، حاشیه خلیج فارس. من عربستان سعودی تا قبل از این پرچمدار خیلی از اتفاقات بود، ولی بن سلمان تقریبا یه سری عقلانیت‌هایی داره به خرج میده و خودش رو از بحران داره فاصله میده و به دنبال برندسازی خودش، برندسازی عربستان سعودی توی دنیا هست. یعنی به سمت فضاهای اجتماعی سوق پیدا کرده که بتونه از طریق فضای اقتصادی و اجتماعی از هان عمومی دنیا که تا قبل از این نسبت به عربستان سعودی یک ذهن کاملا خدمت شما عرض شود که منجمدی داشت و برطرف بکنه. عربستان سعودی از این ماجرا اومده الان فارغ شده. عربستانی که بیش از 6 سال 7 سال با یمن جنگید و چیزی نصیبش نشد، تو این اتفاقات اخیر حداقل خودش رو به پشت پرده کشونده و سعی نمیکنه به صورت رو بازی بکنه. ولی خب حالا ما الان امارات متحده عربی رو داریم میبینیم، امارات متحده عربی که بنمایش بر اساس تجارت و اقتصاد و ورود و خروج دلاره. خب این کشوری که انقدر آسیب پذیره تو فضای اقتصادی، اگر یک موشک یک ترقه اونجا زده بشه، بورس هاش به هم میریزه و گردش مالیش به هم میریزه. این که الان این اومده تو این فضا و داره با آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری میکنه، این جای تعجبه. یعنی من از یک سو امارات متحده عربی یک سری وسایل بشردوستانه به نوار غزه میفرسته، از یک سمت دیگه من یه گزارشی میخوندم که یه سری از سربازهای اماراتی توی غزه همراه با سربازان اسرائیلی در حال جنگ و نبرد با حماسه. خب قطر، حالا مثالی هم که میخوام بتونم، قطر خب چون نگاه اخوانی داره بعدش نمیاد با ترکیه،
بله،
با حالا تحریر الشام که اونها هم جریان اخوانی هستن، یه همکاری و نزدیکی داشته باشه. خب این میگم قطر واسه من حل شده است، ترکیه حل شده است، ولی امارات متحده جای سوال داره که چه اتفاقی داره میفته که داره همراهی میکنه با آمریکا برای زدن یمن، برای زدن خدمت شما شود که جبهه مقاومت یمنی ها اگر اراده بکنن میتونن همین موشک فلسطین دو با یه موشک خیلی کوتاه برتر دیگه امارات رو مورد حمله قرار بدن. به نظر من یک حالا یک معادلهی داره صورت میگیره، ولی امارات به نظر من توجیه نیست.
یعنی خب آقای دکتر میونه فرمایش رو من وارد بشم. خب شما فرمودید که امارات یکی از کشورهاییه که خب تو حوزه اقتصاد بسیار فعاله و اینو کل دنیا هم میدونه. اگر این حالا به قول مثال و گفتن این گوشمالیه بخواد نسبت به امارات انجام بشه، ما همینجوریش در داخل کشور اوضاع اقتصادی خیلی روبراهی نداریم و این قطعا دوباره تأثیر نمیگذاره روی کشور ما و اقتصاد ما رو دچار چالش نمیکنه، چرا که ما خیلی از تبادلات اقتصادیمون با امارات هست و اونجا یه سکویه برای صادرات و واردات جمهوری اسلامی. همین ایجاد مشکل نخواهد کرد؟
شاید همین اتفاق
و بهتر نیست با دیپلماسی مورد رو برطرف کنیم.
شاید همین اتفاق باعث حالا خدمت شما شاید که پررویی امارات باشه، به خاطر اینکه میدونه ما شاید ضعف‌های داخل کشور خودمون تو بحث اقتصادی داشته باشیم و خیلی از معادلات اقتصادی ما تو امارات داره صورت میگیره. این راهبرد اشتباهی بوده که مسئله اقتصادی کشور ما از سالهای قبل بوده که خواب اقتصادی کشور رو فقط روی امارات و دبی انجام دادن. مثلا خیلی از کشورهای دیگر رو تقسیم بکنن، یه سری از مبادلات تجاری خودشون رو توی امارات، قطر، کویت و حتی عمان انجام بدن. اینی که شما تمام تخم‌مرغات رو توی سبد ریختی که اون دشمن، حالا نگیم دشمن، که اون رقیب تو بتونه از این نقطه ضعف تو استفاده بکنه و مسائل خودش رو پیش ببره، این نقطه ضعفی داره. به نظر من ما نباید نشون بدیم که تو این قضیه ضعفی داریم، هرچند به قول شما ما اقتصاد ما همین الانش دچار آسیب هست. چه نیازی هست اگه مثلا ما بخوایم مثلا این اتفاق صورت بدیم دیگه چه چیزی بدتر خواهد شد؟ اینو باید امارات متوجه باشه. ببینید نباید حالا معمزن رهبری یه اصطلاحی به کار بودن در مورد رژیم صهیونیستی که نباید رژیم صهیونیستی دوچار اشتباه محاسباتی بشه از رفتارهای ما. به نظر من الان امارات و خیلی از کشورهای دیگه دوچار اشتباه محاسباتی هستن نسبت به قدرت جمهوری اسلامی ایران و این هم ناشی از رفتارهای نامناسب حالا ما تو فضای داخلیه. اگر که رفتارهای ما درست باشه تو عرصه بین الملل و حتی داخلی، دشمن دچار اشتباه محاسباتی نمیشه، از امارات بگی تا ترکیه و رژیم صهیونیستی و آمریکا.
بسیار عالی، ممنونم از شما. آقای عرب سرخی، در بخش قبلی اشاره فرمودید نسبت به داستان سربازی در رژیم صهیونیستی. حالا دوست دارم این رو توضیح بدید که آیا شرکت در خدمت سربازی در سرزمین‌های اشغالی برای همه اجباریه؟ چه تفاوتی بین آقایون و خانوم ها هست و اصلا چه زمانی رو باید حالا تو شرایط جنگی و غیر جنگی در خدمت سربازی بگذرونن؟
بله، خدمت سربازی، بله، برای کسایی که 18 سال میشن، 18 سالشون تموم میشه، هم از آقایون و خانوم ها باید انجام بدن. برای آقایون 32 ماهه و برای خانوم ها 24 ماه که اخیراً به خاطر کمبود نیروی نظامی این برای آقایون به 36 ماه افزایش پیدا که این دوره ضرورته.
یعنی هر فرد تو سرزمین اشغالی با 36 ماه خدمت سربازی رو بگذرونه، برای آقایون
24 ماه. بله، کسایی که تابعیت دارند دیگه. البته از این جمعیت حدود 9.5 میلیون نفری که در اراضی اشغالی ساکن هستند،
حدود 1,800,000 نفرشون که عرب هستن که اینها معافن، حریدیم ها، حریدی هم که سربازی نمیرن دیگه،
حالا راحتن برای خودشون.
بله، بر اساس حالا یه سابقه تاریخی که داره.
چرا نمیرن خدمت سربازی حریدی ها؟ حریدی ها همون بخش مذهبی،
بله،
گروه مذهبی،
بله،
جامعه صهیونیست،
بله،
هستن.
ببینید داستانش اینه که برمیگرده به همون 1948.
خب
اسحاق لیوین خاخام ارشد اون زمان از بنگوریون درخواست معافیت 400 تا از این حریدی ها رو داد که،
بله،
مشغول به تحصیل علوم دینی یهودی بود.
درست.
اون موقع چون این تعداد کم بود قبول کردن، منتها این یواش یواش روال شد تا اینکه در سال 1970 اصلا به قانون تبدیل شد که آقا اینها معافن از سربازی.
چرا؟ مشکل جسمی دارن، مشکل ذهنی دارن؟
نه، اینا یه استدلالی دارن که اصلش اینه که میگن آقا، حالا استدلال اونها اینه که میگن تشکیل رژیم صهیونیستی چون عقبه های معنوی و دینی و مذهبی براش قائلن دیگه.
بله.
میگن علاوه بر این که بحث عده و عده و تسلیحات و پول و این چیزا بوده که باعث شده ما پیروز بشیم و بیایم این سرزمین رو بگیریم و موجودیت جعلی به نام اسرائیل رو ایجاد کنیم، علاوه بر اون مؤید به یک تایید آسمانی ناشی از تعلیمات دینی هم بوده.
یعنی چی؟
یعنی این که کمک ربانی هم بوده. دقت می‌فرمایید
نسبت به جنایاتی که دارن انجام میدن حتما.
حالا استمرارش میشه همین. ده. استمرارش همینه که شما میگید، اما حرف اصلیشون اینه که این که ما اومدیم اینجا و این پیروزی نصیب ما شد فقط این نبود که ما اسلحه داشتیم و پول داشتیم و قدرت داشتیم و آمریکا و شوروی و اینا پشتمون بودن، نه، میگن خدا هم کمک کرد. لذا میگن یک عده‌ای باید باشند که این تعلیمات رو حفظ کنند، بخونند، در جامعه رواج بدند که اعتقاد مردم نسبت به این گزاره‌های مذهبی دوچار فرسایش و تحلیل نشه. که کمک ربانی، تایید آسمانی و خداوند متعال از این کاری که ما کردیم برداشته بشه. لذا یه عده کارشون باید این باشه که این فرهنگ و میراث یهود رو حفظ کنن، فراموش نشه که خدا هم ما رو فراموش کنه و اون کمکی که به ما میکنه رو برداره. اصل حرفشون
خب اینه. بعد اینجا توی معیشتشون چی؟ سر کار هم میرن یا نه میشینن توی خونه تا خدا براشون برسونه؟
معمولا نه دیگه، حالا اون مقرری هایی که دارند، حالا البته من خیلی تحقیق نکردم توی این فاز که به چه مقدار هست و عرض به خدمت شما که چگونه هست، ولی نه، خیلی هاشون هم کارشون همینه، یعنی تحصیل علوم دینی یهودی. و خب الان این به یکی از شکاف‌های اجتماعی تبدیل شده دیگه.
بله.
اصلا خیلی ها تو همین بحث مهاجرت یه بخشی از این مسئله اینه که بعضی ها میگن آقا ما احساس عدم، احساس تبعیض میکنیم. میگی چرا؟ میگه آقا یه سری باید ماها بریم جنگ، باید بریم جبهه، یا اصلا در زمان صلح باید بریم خدمت، 3 سال عمرمون رو خدمت بریم، اینا نمیرن. چرا اینجوریه؟ و هیچ پاسخی هم نیست.
بله.
و دعواهای زیادی هم هست، چند بارها شده که اصلا دعواش به دعواهای خیابونی و کف خیابون و اینا کشیده و الان به یکی از مشکلات جدی تبدیل شده. دادگاه عالی رژیم صهیونیستی 2 بار ورود کرد به مسئله و قانون رو ابطال کرد.
دادگاه رو شما فرمودید، این دادگاه واقعا فرمالیته نیست؟ الان مثلا نتانیاهو رو دارن هر روز دارن میبرنش دادگاه تا 20 جلسه هم باید بیاد اونجا پاسخ بده، تو شرایط و تدابیر امنیتی شدید و سختی هم توی دادگاه داره حضور پیدا میکنه و فکر نمیکنم نتیجه مثبتی بخواد بده در نهایت. اینکه بخوان حالا که بازداشتی براش بدن، بخوان زندانیش، نه، بعیده. و فکر میکنم اینها کاملا یک چیز فرمالیته و نمایشی باشه برای نشون دادن به اذهان عمومی دنیا که بگم ببینید اگر نخست وزیر ما، رئیس جمهور ما، اعضای کنست و کابینه ما درگیر هر فسادی شدن، هر جرم و جنایتی انجام دادن، ما دادگاه رو برای اونها برگزار میکنیم. و آیا در نتیجه این دادگاه پایانی خواهد داشت و حکمی قاعدتا بریده خواهد شد یا نه فقط انجام شده و تموم شده رفته؟
نمیشه یه بخش فقط نگاه کرد. یه بخشش دعواهای داخلیه، آقا یه سری میخوان اینو از قدرت ثابت کنن، فشار میارن، یعنی آقا این باید بره دادگاه.
بله.
یه بخشش همینه که شما فرمودید که آقا به دنیا بگن که ما مثلا خیلی خوبیم، حتی مقاماتمونم عرض به خدمت شما میرن زندان. ولی یه بخشش نه، واقعیه. خب اولمرت رفت زندان دیگه، اولمرت چند حالا الان یادم نیست چند سال زندان بود.
مسئولیتشون چی بود؟
نخست وزیر بود دیگه در زمان جنگ 2006 ایشون نخست وزیر بود دیگه. خب رفت زندان دیگه. یه بخشش جدیه، یه بخشش اینی که شما گفتید، یه بخشم ناشی از دعواهای داخلیه که بله به هر حال جدیه دیگه، میخوان قدرت رو بگیرن. اون کسایی که معارضن که رئیسشون گانتز و یایلیپید هست، بله. اینا خب به هر حال جدیه دیگه، خب به هر حال هر کاری میکنن که اینا از قدرت ساقط کنن. الان من دارم میگم دیگه، توی جامعه این حرف هست که آقا اینها نمیذارن ما کار کنیم، یعنی چپگراها، لیبرالها، سکولارها نمیذارن، به ماها اجازه نمیدن کار کنیم. خب به هر حال اینا تو لایه‌های بالای قدرت هم نماینده دارند، مسئول دارن. خب اینا هم تلاش میکنن که اون کسایی که طرفدار اینا در جامعه هستن رو راضی نگه دارن. بالاخره یه روشش هم تو عالم سیاست اینه که حالا اینم نه اینکه حالا نتانیاهو کاری نکرده باشه، آدم مظلومیه و نه، به هر حال پرونده های فساد جدی داره، پرونده 3000 و 4000 بحث رشوه گرفتن در اون زیر دریایی هایی که قرار بود از آلمان خریداری بشه و بحث فساد هایی که همسرش داره و به هر حال چیزی هم نیست که حالا همش هم بگی هوایی باشه و فضه، اما به هر حال جریان معارض، جریان مقابل داره از این استفاده میکنه که این رو زمین بزنه. و عرض کنم یه بخش هم نه واقعیه دیگه، نمونه هایی هم بوده که به هر حال ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی بوده در جنگ 2006 و به هر حال محاکمه شد، زندان هم رفت.
برای فرمای شما حزب روبروی نتانیاهو شاید بعدش هم نیاد از این اتفاق.
بله قطعا استقبال میکنه، به هر حال یه ضربه جدی و کاریه به رقیب و این باعث میشه که سبد رأی جریان راستگرا به رهبری لیکود سبد رأیش کم بشه، کاملا خیلی روشن و
بسیار عالی. خب آقای دکتر موسوی با شما ادامه بدیم. نسبت به این که سوریه تا به اینجای کار ما اومدیم و شرایط رو داریم میبینیم که تحریر الشام حاکم هست بر کشور سوریه، امروز ما پیغامی رو از سمت محمد جولانی شنیدیم که خب تا چند روز آینده فرودگاه دمشق هم کار خودش رو آغاز خواهد کرد و مردم میتونن رفت آمدشون رو انجام بدن، یه سری اصلاحات سیاسی و مدنی در داخل جامعه داره شکل میده. اما برای خیلی ها سوال است که خب آیا واقعا اینها اومدن که حکومت بکنن در سوریه؟ آیا میتواند یک گروه تروریستی که متشکل از چندین گروه مختلف است و تماما جنایتکار هستن میتونن بر یک کشور حکومت بکنن و آیا امریکایی ها و رژیم این رو اجازه میدند یا خیر؟
خدمت شما شاید که ببینید، بخوایم واقع گرایی فکر بکنیم، اینه که از دید ما اونها یک جریان تروریستی هستن، ولی آیا از سمت قدرت‌های منطقی و دنیا اینها جز تروریست‌ها محسوب میشن یا نه؟ بله اینا تروریست محسوب میشدن، ولی الان ما شاهد این هستیم که کم کم یه سری از قدرت‌های بزرگ آمریکا و غرب بعدشون نمیاد که اونها رو الان به رسمیت بشناسن. بالاخره شما تا قبل از تشکیل دولت تروریست هستید، معارض مسلح هستید، ولی بعد تشکیل دولت آیا همچنان این تروریست بودن روت میمونه یا معارض بودن روت میمونه؟ این جای سوال داره. یعنی فقط ما نیستیم که، یعنی فقط ما ایم که میتونیم تصور اینو داشته باشیم که اینها میتونن یک جریان تروریستی باشن، ولی الان ترکیه، قطر دارن سفارتخونهشون رو توی سوریه باز میکنن و حالا کشورهای دیگه هم کم کم این ارتباطو برقرار خواهن کرد. اینی که اینها آیا میتونن دولت تشکیل بدهن یا نه، ببینید 6 سال اینا توی ادلب دولت سازی رو آموزش دیدن از سمت دولت‌های غربی و ترکیه، نظام سالاری رو یاد گرفتن. ولی سوال اینجاست آیا اینها میتونن در سوریه ملت سازی تشکیل بدن؟ ما اختلاف اون تو بحث ملت سازیه، نه دولت سازی. دولت سازی بله اینا مثلا میتونن چون قدرت دستشون گرفتن میتونن فردا